ما رسم برنامه‌مون رو به هم نزنیم. شما برنده شدین اما برنده واقعی هر دوی شما هستید که رفیق و دوست و برادر همی. الهی که برای هم بمونید، به خدا میسپارمتون. زنده باشی. خدا به تو آقای داداشپور. قصه نخور یا بهنامبانی گوش بده. گوش بده. بهنامبانی گوش بده. خدا. ممنون از شما که تا پایان سال پیش امروز همراه ما موندید. تا فردا رأس ساعت 4 به خدا میسپارمتون. به امید لبخندهای بیشتر و جوابهای درست‌تر. خداحافظ.
خانواده که بزرگ میشه، نیازاش هم بزرگ میشه. برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
از مزایای جذاب طرح نیلوفر بانک مهر ایران خبر داری؟ تا 500 میلیون تومان وام با کارمزد 2-4% و بر اساس میانگین حساب که دریافتش کاملا غیر حضوریه. برای شروع فقط کافیه با کیو بانک افتتاح حساب کنی. طرح نیلوفر بانک مهر ایران.
مهربانی ادامه دارد.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابا که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتری خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد. خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد.
پلک پلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد. کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام باتری تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدار نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
عصر قشنگ بهاریتون بخیر باشه. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و لحظه‌های زندگیتون پر از آرامش و عشق. دوستان خوب من، جایی نرید، همینجا بمونید که به اتفاق شما می‌خوایم یه گذر تازه‌ای به دنیای ورزش داشته باشیم، اونم با طرفداران دو آتیشه.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش
آقایون مدیر، دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان. سلام به همگی شما مردم عزیز ایران، هموطنان دوست داشتنی خود در گوشه گوشه کشور عزیز و پهناورمون. امیرحسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. امروز هم تا حدود ساعت 5 بعد از ظهر با هم یک گپی می‌زنیم در مورد اتفاقات و داستان‌های ورزش ایرانمون. برای بچه های تیم ملی فوتبال کشورمون هم خوشبختانه به سمت ترکیه آنتالیا پرواز کردند و هواپیماشون هم به سلامتی زمین نشست و شلو آمادگی لازمه رو پیدا خواهند کرد. یه استراحتی میکنن، یه ریکاوری انجام میدن و برای انجام تمرینات خودشون شلو آماده خواهند شد. لیست نهاییمون هم 36 نفر آخریمون هم، حالا آقای قلعه‌نویی گفته من امیدوارم برای 28مون بتونیم که ما در واقع همه کارامون انجام بدیم، مشکلی از بابت دریافت ویزا یا همون روادید نداشته باشیم. آقای بقایی سخنگوی محترم وزارت امور خارجه گفتند وظیفه صدور روادید برای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بر عهده دولت‌های میزبان هست، طرف ما فیفا است و اطمینان لازم را هم به ما دادند. تقریبا میشه گفت کار پیوستن خوزه مورینیو به باشگاه رئال مادرید تمام شده هست. حالا یه امضای آخریه، فقط تشریفاتی که بر ترتیب همیشه وجود داره باقی مونده و در واقع ایشون رو به عنوان سرمربی جدید باشگاه رئال مادرید برای 2 سال آینده بایستی که خطاب کنه. امضای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمون پای پلکان هواپیما روی پیراهن تیم ملی فوتبال کشورمون نکته جالبی بود و امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملیمون امضایی که کرد زیرش هم نوشت این در واقع پیراهن تقدیم میشه به ابر ملت جهان. خب قبل از اینکه با امیررضا همایونی هم صحبت بکنیم، یه نکته رو عرض کنم که فدراسیون فوتبال افغانستان رسما از آقای مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تبار تیم ملی فوتسال افغانستان تجلیل و تقدیر کرد، قطع همکاریشون هم اعلام شد. خیلی نکته جالبیه که ایشون آقای مرتضایی موفق شد 88 پله تیم ملی فوتسال افغانستان رو در رنکینگ فیفا بالا بیاره. آقای امیررضا همایون در بخش غیر فوتبالیمون سلام، روزت بخیر.
سلام به شما آقای بابازاده و همه شنوندگان محترم رادیو جوان، برنامه دو آتیشه عصرتون بخیر باشه. امیدوارم روز شما هم روز خوبی رو سپری کرده.
خیلی ممنونم. مسابقات جوجیتسوی قهرمانی جهان در ابوظبی، حالا جدا از نتایج و اتفاقاتی که داشت، یه حالت جالب و حاشیه‌ایش البته اینجایی بود که قهرمان کویتی وقتی که روی سکوی مسابقات اومد بره، در واقع جودوکار رژیم صهیونیستی هم کنارش بود و در واقع دست نداد با او. این موضوع بازتاب زیادی پیدا کرد در رسانه‌های خبری دنیا. و نکته بعدی هم در مورد این ماجرایی است که آقای احسان حدادی رئیس فدراسیون دو میدانی اون در مورد اون دوندگانی که در کره جنوبی به مشکل برخورد کرده بودن اعلام کرده که دو نفر در واقع تبرئه شدن و حالا برای اون دو نفر باقی ماندن دارن یه برنامه‌ریزی‌هایی می‌کنن که حل و فصل بشه. در خدمت امیر رضا جان.
بله، همینطوره. در مورد دو میدانی که مفصل صحبت کردیم در باره گفته های احسان حدادی رئیس فدراسیون، ولی خب من برم روی دو میدانی خارج از ایران بحث دو میدانی رو کاملا ببندیم. مرحله اول دایموند لیگ یا لیگ الماس دو میدانی همیشه در فصل تابستون برگزار میشه، معتبرترین رقابت های فصل باز فضای باز دو میدانی جهانه که آقای دوپلانتیس که هم من میشناسمش هم شما و هم اکثر شنوندگان دو آتیشه، با توجه به اینکه عمل کرده خیلی خوبی هم داشته ولی نتونست رکورد بشکنه، شاید یکی از معدود مسابقاتی بود که نتونست رکورد بشکنه، ولی خب همچنان با وجود اینکه چند تا پرنده یونانی و از سایر کشور هم همینطور خیلی بهش نزدیک شدن، این رکورد های 50-70 و اینا میزنن، ولی همچنان تونست در مرحله اول دایموند لیگ که در چین برگزار میشد به مقام قهرمانی برسه و احتمالاً اگر اتفاق خاصی نیفته، مسئولیت پیش نیاد، رکورد عجیب غریبی هم نزنن سایر پرندگانی که در اون مسابقات هستن، یک جام الماس دیگه در جیب آقای دوپلانتیس قرار میگیره و خودشو دست نیافتنی تر از خیلی از ستاره های تاریخ از جمله سرگی بوبکا میکنه. ولی خب این از ماجرای دو میدانی. بریم سراغ والیبال که ما صحبت هم کردیم، کار خیلی سختی هم داشت فولاد سیرجان مقابل جاکارتا و چه کرد توموری کیتا، ستاره جاکارتا برای تیمش که شاگردای بهروز عطایی هم برد 3-1. اتفاق خیلی عجیب و غریبی بود. توموری کیتا بازی خیلی خوبی کرد. این آقای کیتا که هم شد امتیاز آورترین بازیکن فینال و هم شد بهترین بازیکن مسابقات و این موارد، احتمالاً بیاد از کشور خودش که حالا کشور افریقایی هست بیاد برای تیم ملی والیبال ایتالیا بازی کن. حالا شما ایتالیا رو با این ستاره ها در نظر بگیریم، جیانلی، نمیدونم میکلتو، سایر کسایی که هستن، توموری کیتا هم با این کیفیت بهشون اضافه بشه، شاید خیلی دست نیافتنی تر بشن تیم ملی والیبال ایتالیا. ولی خب به هر حال با توجه به شرایطی که بود و با توجه به ستاره هایی که تیم جاکارتا داشت، عمل کرده بهروز عطایی و تیمش واقعا درخشان بود. این که شما در میونه این همه ستاره تبدیل بشی به تیم دوم قاره آسیا، قطعا عمل کرده خیلی خوبی داشتی و نمایش خیلی درخشانی هم داشتی.
بله.
حالا ما انتظاراتمون از والیبال رفته بالا که میگیم در هم مسابقه باید بیارن قهرمان بشن، ولی خب همچنان اگه شما بخواین از نظر فنی هم نگاه بکنیم، این مقام دومی بله. هم خیلی ارزشمند خواهد.
بله، من فقط نکته رو بگم که توی مسابقات فینال والیبال قهرمانان آسیا در واقع تیم فولاد سیرجان 3-1 به نماینده اندونزی یعنی تیم جاکارتا به هایانگ کارا اسمش بود بازیش رو واگذار کرد، نایب قهرمان آسیا شد. همینطور که امیر رضا هم گفت، این عنوان برای ما عنوان ارزشمندیه. حالا ما سطح توقعاتمون از والیبال خیلی بالا رفته، یه چیز طبیعیه، منتها نکته‌ای که هست اینه که این تیم اندونزیایی تقریبا میشه گفت که اکثر ستاره‌های حالا حاضر والیبال دنیا رو جذبشون کرد و یک تیم ملی چند ملیتی رو به قول معروف ما در مقابل شاگردان بهروز عطایی دیدیم. به همین دلیل عرض میکنم که جایگاهی که و نتیجهی که به دست ما خیلی نباید ما رو ناراحتمون کنه. البته خب بایستی که تلاشامون رو بکنیم، همه برنامه ریزیامون رو انجام بدیم که انشالله بتونیم برای دوره‌های بعدی و رقابت‌های
مطبوعاتی نتایج بهتری بگیریم. اما تبریکی هم که بردی و سعادت گفت یه ذره عجیب غریب بود، برام بردی و سعادت عضو همین تیم جاکارتا بود و به خاطر مصدومیت نتونست توی مسابقات بازی کنه و بعد ترتیب نکته جالبش اینجا بود که به حال در مقابل تیم از کشور خودش داشت بازی می‌کرد دیگه. حالا به هر حال اینم نکته‌ای بود که حالا حرفه‌ای نگاه کرده احتمالاً آقای بردی و سعادت به این ماجرای بازی دیروزشون. در خدمت این نکته دیگه ای اگر
بله بریم سراغ سوارکاری، رشته که خیلی محبوبه در ایران ولی خب متاسفانه در سطح ملی به دلیل شرایط مسائل قرنطینه و این موارد قرنطینه جام و اینا ما خیلی نمیتونیم در مسابقات بین‌المللی شرکت بکنیم، ولی خب امروز آقای محمود مقدم که شدن رئیس فدراسیون سوارکاری یه برنامه 10 ساله رو برای فدراسیون سوارکاری تدارک دیدن، ولی خب در اون برنامه 10 ساله باید حل و فصل کردن این موارد قرنطینه مهمترین بخشش باشه، چون ما تا زمانی که مسئله قرنطینه رو برای سوارکاری ایران حل و فصل نکنیم و این موضوع حل نشه با فدراسیون جهانی یا فدراسیون بین‌المللی سوارکاری نمیتونیم در مسابقات بین‌المللی بزرگ حداقل با آنچه که ما میتونیم ساده تر شرکت بکنیم. بنابراین امیدوارم دوستانی که دارن برنامه 10 ساله رو می‌نویسن یا حالا نوشتن یه توجه ویژه‌ای هم به این موضوع بکنن، چون
بعد مگه ایشون اصلا 10 سال میتونه باشه تو این مسند؟ یه نکته‌ایه که اونم خودش برای خودش داستانیه.
بله دیگه میتونن 3 دور باشن و
اگر
هم این اتفاق بیفته، ولی خب یه سنگ بزرگی هم برداشتن ایشون. حالا امیدوارم این سنگ بزرگ نشانه این نزدن نباشه و کارهای سوارکاری هم خیلی خوب پیش بره و بتونیم که افتخارات خیلی زیادی رو ما ببینیم. در گذشته هم ما در بازی‌های آسیایی خانم نغمه خانجانی رو داشتیم در همین بازی آسیایی گذشته، قبل‌ترش خانم سهیلا صوفی رو داشتیم در بازی‌های آسیایی جاکارتا، در سال‌های دور هم که ما یک مدال برنز گرفتیم دیگه در بازی‌های آسیایی 94 هیروشیما یک مدال برنز گرفتیم که اون میشه گفتش که تنها افتخار مهم سوارکاری ایرانه و حالا امیدوارم این روند ماجرای برنامه 10 ساله حقیقت داشته باشه و به درستی به وقوع بپیونده تا ما بتونیم افتخارات رو تکرار بکنیم. خیلی مهمه که ما به این روند برسیم با توجه به سابقه‌ای که کشور ما در سوارکاری داره و حالا مواردی هم که هستش. ولی خب بریم سراغ بسکتبال که امروز روز شلوغی رو بسکتبال سفری کرد از بامداد امروز که رقابت‌های NBA پیگیری شد و کلیولند کاوالیرز تونست برسه به نیمه نهایی به فینال کنفرانس شرق و حریف نیویورک نیکس باشه. بازی خیلی جذابیه ولی از اون بازی جذابتر در فینال کنفرانس غرب قراره برگزار بشه بین سان آنتونیو و اوکلاهاما سیتی تاندر که به نظرم انتهای بسکتباله، یعنی کسی که بسکتبال دوست داره یا کسایی که بسکتبال دوست دارن اصلا نباید مسابقه رو از دست بدن، چون اگر این دو تیم یعنی سان آنتونیو و اوکلاهاما با هم توی کنفرانس نبودن اصلا میتونستم برسم به فینال خود NBA و برای یک از عنوان قهرمانی NBA تلاش بکنم. ولی خب آقای شای الکساندر هم برای دومین بار ارزشمندترین بازیکن فصل عادی NBA شد و شاید یک روحیه مضاعفی داشته باشه که بخواد ناکامی های فصل عادی رو مقابل سان آنتونیو جبران کنه در مهمترین مقطع فصل. درباره انتخابی لیگ برتر بسکتبال خودمون برای لیگ باسل یا سوپر لیگ غرب آسیا هم بگم که امروز از ساعت 5 بعد از ظهر اولین بازیش برگزار میشه بین دو تا تیم نفتی مسابقات، یعنی نفت و گاز زاگرس جنوبی با پالایش نفت آبادان بازی میکنه که بازی خیلی جذابی هم هست همونطور که دیروزم گفتم. و حالا بازیم در نهایت بین این تورنمنتی که اول قرار بود شهرداری گرگان هم عضوش باشه، ولی خب شهرداری گرگان انصراف داد، دوستان هم تیم دیگه یا وارد مسابقات نکردم که شاید هم اصلا وقتش نبود که بخوان تیمی رو وارد مسابقات بکنن. در هر حال باید ببینیم این تورنمنت نصف و نیمه در نهایت چه کسی رو به عنوان نماینده ایران به سوپر لیگ غرب آسیا و به دفتر منطقه‌ای فیبا آسیا معرفی میکنه برای رقابت‌های باشگاهی فصل آینده.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم از ذات امیرزا همایون عزیز از توضیحاتت. ان شاءالله فردا بازم با همیم.
سلامت باشید. متشکرم.
نه تو برم. خداحافظ.
هواداران دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
خیلی خب، در مورد سهمیه بندی رقابت‌های لیگ نخبگان، لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، ژاپنیا یه اعتراضی کردن، گفتن آقا چون لیگ برتر ایران درست برگزار نشده، نمیدونم نماینده‌هاش نبود اینجوری معرفی بشن، اونجوری بعد معرفی بشن، اصلا یه چیزای عجیب و غریبی رو خلاصه سعی کردن که یه هر شکلی که هست اینو به حاشیه ببرن، ولی خب به هر نظر نهایی رو کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه قطعا خواهد داد و داده. البته بیشترین حضور بازیکنان در رقابت‌های جام جهانی رو یکی از سایت‌های معتبر اروپایی اومده بررسی کرده و لیونل مسی با 26 بازی در رقابت‌های جام جهانی رکورددار حضور در این رقابت‌ها هست. بعدش لوتار ماتیوس آلمانی هست که 25 بازی انجام داده. میروسلاف کلوزه آلمانی‌ها بازم 24 تا بازی انجام داده. پائولو مالدینی ایتالیایی 23 تا و کریستیانو رونالدو هم 22 بازی رو انجام داده و دیگو مارادونای مرحوم 21 بازی. به حال اینا رکوردداران حضور در رقابت‌های جام جهانی هستند. امروز خبری منتشر شد توی محافل فوتبالی ما و مبنی بر این بود این ماجرا که آقای علی تاجرنیا اسمشون در سایت کدال به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه استقلال ثبت شده. من یه تحقیقی که کردم دیدم هیچ کدوم از خبرگزاری‌ها در این مورد مطلبی نزدن، حتی خود باشگاه استقلال هم در این زمینه اظهار نظری نکرد. ظاهرا مثل اینکه در سایت کدال اینجوریه که خیلی در مورد این مسائل، یعنی بحث سرپرستی و اینها رو دیگه قید نمی‌کنن و معمولا افرادی که این عنوان سرپرست مدیر عاملی رو دارن رو به عنوان مدیر عامل یاد میکنن ازشون، که به هر ترتیب اینم ماجرای ابهامی بود که در ذهن علاقمندان به فوتبال پیش اومد. البته من شنیدم که توی دو سه ماه آینده تغییرات عمده ای در هیئت مدیره باشگاه استقلال وجود خواهد اومد. حضور آقای فریدونی، آقای محمودرضا بابایی و البته آقای علی نظر جویباری در واقع هنوز قطعی نیست و مشخص نیست که هستن نیست، ولی به احتمال زیاد فکر میکنم یه جابجایی در این زمینه خواهیم داشت، به خصوص آقای فریدونی که اختلاف نظرهای زیادی داره با هیئت مدیره و خود شخص آقای تاجرنیا. داستان آقای جویباری هم که افشای پرونده هایی که ایشون انجام داد در مورد کاریله و ارزم حضور که استرانبرگ و اینها باعث شده که یه ذره جایگاهش متزلزل بشه. در مورد آقای استرانبرگ هم عرض کنم خدمتتون که این آقای تاجرنیا البته گفته که ایشون نمیتونه ادعایی بکنه در زمینه گرفتن پول از باشگاه استقلال، ولی چون به صورت الکترونیکی براش برگ قرارداد ارسال شده ظاهرا مثل اینکه یه ادعایی کرده از باشگاه و نزدیک 800 هزار یورو از باشگاه استقلال پول خواسته و گفته آقا شما برای من قرارداد فرستادین، فرم قرارداد دقیقاً همون حالتی که برای کاریله انجام شده بود، مربی که بعداً خیلی جنجال به پا شد، گفتم حتی اگر روی برگه کاغذ هم برای کسی شما یه پیشنهاد بفرستید میتونه که از اون استفاده بکنه و حکم قرارداد داشته باشه که اینم بر ترتیب برای استقلال میتونه که دردسر ساز بشه اگر نتونن که رفع رجوش بکنن. در مورد حضور خانم دکتر فریده شجاعی در هیئت مدیره باشگاه استقلال هم متوجه به اینکه ایشون در واقع عضویت فدراسیون فوتبال هم هستند خدمتتون عرض کردم که گفتونم بحث تعارض منافع ایشون از باشگاه استقلال انصراف داد، استعفا داد، ولی چون هنوز در روزنامه رسمی مسئله منتشر نشده خانم دکتر شجاعی در جلسات هیئت مدیره باشگاه استقلال حضور پیدا میکنن. به نظرم میرسه که این شکل خوبی نداشته باشه دیگه. به حال عرض کردم بحث تعارض منافع پیش میاد، بعدن ممکنه که اتفاقات دیگری بیفته. یه فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم با آتیشمون همچنان از رادیو جوان در خدمت شما. خانم فرناز جعفری در بخش فوتبال خارجیمون، سلام بر شما.
سلام بر شما آقای بابازاده، عصر شما و همه شنونده ها بخیر باشه. خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. هانسی فلیک رو قرارداد شد تا 2028 تمدید کرد باشگاه بارسلونا. خیلی هم جالب بود که بارسایی‌ها اعلام شد که تمام بازی‌هایی که میزبان بودن رو بردن. حالا یه نکته دیگه هم در مورد آقای کارلو آنجلوتی هست که با تیم ملی فوتبال برزیل ایشون تا پایان جام جهانی 2030 قراردادش رو تمدید کرده و 4 سال بعد هم ایشون سرمربی تیم ملی برزیل خواهد بود. در خدمت شما این.
بله آخر فصل قصه خداحافظی ها خیلی بولد شده، در واقع خیلی بازیکن ها دارن میرن دیگه، پس پس اشگاه بر خیلی هستیم و هم قرارداد جدید بستن از دیشب، خب هم خداحافظی گریزمان از اتلتیکو مادرید دیدیم. یه نکته فقط اشاره کنم که گریزمان توی خداحافظیش خطاب به هواداره اتلتیکو عذرخواهی کرد ازشون که یه بازی زمانی رو رفته بارسا پشیمون بوده و خیلی خوشحالتر از این که برگشته و باز هم با این بار بلن اتلتیکو خداحافظی میکنه. خب در این کارواخال هم امروز خبرش اومد به عنوان پرافتخارترین بازیکن رئال مادرید آخرین بازمانده اون در واقع لیگ قهرمانان رویایی 2018 اون هم خداحافظی میکنه و بعد از 20 چند سال از ترکیب رئال مادرید میره با کلی جامی که برده همراه با رئال، کسی که از در واقع آکادمی باشه رئال مادرید شروع کرد و بعد هم در ترکیب و خب بدون شک جای خالی میذاره مثل تمام کسایی که از رئال مادرید رفتن تو این خصوص و جای خالیشون به بهترین شکل پر نشد حداقل تا به اینجا کار. آقا خبر مهمتر خب بازگشت خوزه مورینیو هست به نیمکت تیم رئال مادرید و یا
یکی از عجایب خانم جعفری، یکی از عجایب فوتبال باشگاه اروپا امسال همین تیم بنفیکا بود دیگه، امسال بدون باخت،
بدون باخت
نه قهرمان شد نه سهمیه گرفت،
نه سهمیه گرفت، درسته، کاملا درسته. حالا شاید این به عنوان یک پوان مثبت امتیاز خوب ذکر بشه برای خوزه مورینیو، ولی واقعیت اینه که خب به هر حال لیگا با هم متفاوت هست و یه نکته هم بگم، حالا رئال یا گرده خوشحال هستن از برگشتن خوزه مورینیو، میگن که این اتفاقی که توی رختکن تیم رئال افتاده و اینکه بازیکن‌ها انقدر خودسر شدن و جای خودشون تصمیم میگیرن و جو نابسامانی که روی توی رختکن رئال هست، اینو فقط آقای مورینیو میتونه جمعش کنه.
دقیقاً.
ولی نکته مقابل اینه که اگر که رئال دنبال گرفتن جام و اینها هستن و بخواد مقایسه کنن با اون سالهایی که آقای مورینیو بودن، بله، با بازیکنایی که اون موقع، بله، بودن با بازیکنایی که الان هستن صدی توفیر دارن. من بعید میدونم که آقای مورینیو همون مورینیو سابق باشه، حتما تو ببینیم آیا شکست شدنش تو این بازی زمانی
درسته.
به نفع رئال بوده یا نه، این چیزی که باید ببینیم.
خانم جعفری بازی نانتو تولوز رو دیدین دیشب؟
نه، فقط فهمیدم که درگیری
توش اتفاق افتاده. درگیری شدید، یعنی از اون اتفاقات عجیب و غریب دنیای فوتبال بود. و چیزی که برای من خیلی عجیب تر بود آقای خلیل حوزیچ بود که خودش هم اومده اون وسط جمعیت و تماشاگرها و اینا، خودش داشت با همه دعوا میکرد، خلاصه دیگه این سرمربی باشگاه نانت، و خیلی عجیب بود از یه مورد سرمربی با تجربه میدون دیده مصیبتگری اینجوری بخواد بیاد خودشو به قول معروف یه سری بچهای 17 18 20 ساله مثلا هم تراز بکنه. خیلی عجیب غریب بود داستانش.
روزای آخر فصل و یه اتفاق عجیب غریب، حالا من دیشب فقط تصاویر شدیدم که توی لیگ فرانسه اتفاق افتاده. یه اشاره هم فقط کنیم به وضعیت تیمای صدر جدول ایتالیا که خب خیلی دارن با سهمی سود می‌جنگن، سهمی خوش‌رنگ‌تر سود دارن می‌جنگن، حتی میلان احتمال اینکه لیگ قهرمانان از دست بده و بیاد پایین تا لیگ اروپا وجود داره و یوونتوس و کومو دو تا تیمی هستن که میتونن حتی سهمی لیگ قهرمانان بگیرن. این بسته به بازی هفته آخر هست که هفته دیگه شنبه شنبه همزمان برگزار میشه، شنبه یک شنبه. و درباره انتهای جدول لالیگا هم بگم که خیلی جذاب هست اونجا، یه قهرمان و سهمی لیگ مشخص شده، تیم‌ها دارن برای بقا می‌جنگن و خب چند هفته پیش سرخیو راموس خریده، حتی با باخت دیشبش به دلیل برد رئال مادرید جلوی حریفش تونست که فعلا حضورش در لالیگا رو یه جورای قطع بکنه بر فصل آینده.
برنامه عراقی هم تا رقابت‌های جام جهانی اعلام شده، سه تا بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال عراق خواهد داشت با تیم‌های ملی اسپانیا، آندورا و ونزوئلا. اما نکته‌ای که جالب هست اینه که فروش بلیت بازی‌های تیم ملی ایران در جام جهانی و رقم‌هایی که اعلام شده، مثلا برای بازی ایران نیوزیلند حداقل در واقع قیمت بلیت‌ها 60 دلاره و بیشتر از 450، از کنم بازی ایران بلژیک هم همون 60 دلار حداقل 500 دلار حد اکثرش هست و بازی ایران و مصر هم به همین کیفیت، یعنی 60 دلار و 500 دلار، یعنی کمترین و بیشترین مبلغ قیمتی است که برای این بلیت فروشی ها انجام میشه و تقریبا یه رقم سنگینی با دلار فعلی دیگه، با دلار امروز کف بازار یه ذره سنگینه.
آقا جام جهانی گرونیه برای خود اروپایی‌ها و حتی خود آمریکایی‌ها، خیلی جام جهانی گرونیه و نمی‌صرفه بشینم تو خونه ببینم، فکر
می‌کنم تهش یه کاسه تخمه است دیگه.
آره دیگه.
بسیار عالی. خیلی خوب، خیلی متشکرم خانم جعفری از توضیحاتتون.
زنده باشید دوستان، در کنارتون هستم.
در خدمتتونیم، خداحافظ.
خداحافظ.
خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشه رو بشنوید از زبان امیرحسین صادقی، پیشکسوت باشگاه استقلال، که گفته هر سه سرمربی خارجی آخر باشگاه استقلال رو دلال‌ها به این تیم